بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. عصر دوشنبه و بار دیگه با برنامه آیه های رشد، شرح و تفسیر آیه شریفه آیت الکرسی در خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم هستیم. این برنامه هم مثل سایر برنامه های هفتگی آیه های رشد در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر میرباقری هستیم و از بیانات ایشون استفاده میکنیم. ابتدای برنامه خواهش میکنم ایشون هم سلام خدمت شما داشته باشن. در ادامه برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و جناب آقای دکتر خواهم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. حضور یکایک شما عزیزان عرض سلام دارم و رحمت الهی رو برای همگان درخواست میکنیم. عنایات ویژه پروردگار رو در این لحظات که در محضر شما هستیم، از محضر با عظمت او خاضعانه جویا هستیم. در خدمت هستالی هستم.
خیلی ممنون و متشکر. همونطور که بینندگان عزیز برنامه آیه های رشد رو پیگیری میکنند، کماکان در آیه اول یا همون به تعبیر استاد قسمت اصلی آیت الکرسی هستیم. فرمودن استاد محترم که ائمه اهل بیت علیهم السلام وقتی سفارش میکنند به خواندن آیت الکرسی، آیت الکرسی منظور همین آیه اول هست و توصیه میکنند که آیت الکرسی را بخوانید و دو آیه بعدش رو. ما در همون آیه اصلی و آیه اول هستیم به اصطلاح و داریم در مورد شفاعت صحبت میکنیم. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. راجع به شفاعت الان دو تا برنامه صحبت کردیم چون مقوله مهمیه و خب صحبت پیرامونش زیاده و از اون طرف هم از طرف حالا وهابیا و مخالفان حساسیت های روش هست، انکار میکنن. بعضن اینطور دیدیم که نیاز به توضیح و تفسیر بیشتری داره. حالا در ادامه بحث نظرات اونا رو هم انشالله خواهیم گفت. استاد دو جلسه راجع به شفاعت صحبت کردیم. ما الان اگه بخوایم بفرمایید که شرایط شفاعت چیه، ما چه شرایطی رو میتونیم بشمریم؟ اصلا میتونیم بگیم شفاعت شرایطی دارد؟ شفاعت به این معنای مصطلح، اون معنای اصلی و به اصطلاح توحیدیش رو که بحث کردیم و اون که علل قاعده باید مورد پذیرش همه باشد، حالا رو همین شفاعت مصطلح چه شرایطی میتونیم بذاریم؟
یعنی کسانی که شفاعت میکنند از بندگان خدا، اینا که معمولا هم این شفاعت بیشتر در قیامت، البته در دنیا هم این شفاعت وجود داره. اون چه که درباره شفاعت عرض کردیم تو چند جلسه گذشته به طور خیلی خلاصه و عناوین بحث اینه که شفاعت یعنی همراهی کردن با کسی برای انجام کاری. ما وقتی شفیع میگیریم کسی رو، یعنی از او میخواهیم که ما رو همراهی کنه، همکاری کنه، کمک کنه به ما. این شفیع گرفتن ما گاهی از اولیاء خداست چون خداوند اونها رو شفیع قرار داده، یعنی حوزه عمل رو برای اونها خداوند باز کرده. خب حالا این شفاعت که در قیامت اتفاق میفته، که البته عرض میکنم خب اون حوزه وسیع شفاعت در آخرته، وگرنه در دنیا هم باب شفاعت بازه. یعنی اگر بندگان خدا مؤمنین به محضر پیغمبر اکرم حضور پیدا کنند و طلب آمرزش کنند، از پیغمبر بخوان که براشون طلب آمرزش کنه، این نوعی شفاعت دیگه. قرآن این شفاعت رو مقبول میدونه. در سوره نساء میفرماد که انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، اگر اینها به خودشون ظلمی روا بدارن، معصیت خدا کنن، معصیت خدا ظلم به نفس، بعد بیان به محضر تو یا رسول الله، انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، خودشون به درگاه خدا طلب آمرزش کنن، رسول الله هم برای اونها طلب آمرزش کند، لوجد الله تواب الرحیم، مییابند خدای رحمان را که بسیار توبه کننده است، نظرش رو بر بنده به لطف برمیگردونه و رحیم است و مهربان. خب ما بر اساس این آیه سوال میکنیم که خب چرا میگه پیغمبر برای اینها طلب آمرزش کنه؟ حالا گفتن که فاستغفر الله، از خدا طلب آمرزش کنه. اگر طلب آمرزش پیغمبر اکرم اثری نداره، اولا کار عبثی نیست که بگیم ما از پیغمبر بخوایم که تو برای ما طلب آمرزش کن، چون قرآن میگه اگر پیغمبر طلب آمرزش کنه مییابند خدا را تواب و رحیم، یعنی میبینن که خداوند بر اساس آمرزش خواهی رسول خدا اینها رو مورد مغفرت خودش قرار داد.
استاد ببخشید، آیه هم بینندگان عزیز دارن، آیه 64 سوره نساء روی مونیتور میبینن، زحماتی که دوستان در اتاق فرمان میکشن خدا خیرشون بده. استاد این لوجد الله توابا رحیما، این برمیگرده به همون استغفار خودشون برای نفس خودشون، یا چون که استغفار رسول را آورده است میفرماید به واسطه اون استغفار رسول خداوند توابا رحیمه؟
انسان خودش که باید استغفار کنه، اما حالا پیغمبر اکرم هم استغفار میکنه، و استغفر لهم الرسول، یعنی بیان به محضر پیغمبر اکرم. بله این آیه رو آوردن، خیلی متشکر، من میخواستم پیدا کنم از رو بخونیم. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. خب استغفار پیغمبر اکرم این وسط نقشی داره یا نداره؟ چرا قرآن میاره؟ خب میگفت اولا میگه جاؤو که، بیان پلوی تو، اونجا از خدا طلب آمرزش کنن در مجلس پیغمبر یا در حرم رسول الله. این آیه من سوال میکنم برای ما هم هست یا برای مسلمانایی که فقط زمان حیات پیغمبر اکرم؟
این سوالی بود که میخواستم بپرسم استاد. بعضی از اهل سنت و حالا به تعبیری شاید بشه گفت همشون نه، وهابی ها میگن که این اتفاق که مثلا فقط راجع به پیغمبره، شما فقط از پیغمبر میتونید نه امامان معصوم، و اینکه فقط هم در زمان پیغمبره، این که وجود پیغمبر رو فقط محدود کنی فقط به مدت زمان حیاتش، اصلا این درسته یا اصلا کلا تعبیر اینا درسته یا غلطه؟
این تعبیر، چون میگن پیغمبر اکرم از دنیا رفته
دیگه کاری از دستش برنمیاد،
سخن گفتن ما با او لغوه، در حالی که این خلاف متن قرآن کریم هست. ببینید در سوره مبارکه احزاب خداوند دستوری برای مؤمنین صادر میکنه، میفرماد که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائکه او بر پیامبر صلوات میفرستند. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، شما دو تا کار بکنید، هم بر پیامبر صلوات بفرستید و هم به او سلام کنید. سلموا اگر با الا بیاد معنای تسلیمه، سلموا له، اما علیه با الا که میاد به معنای سلام کردن، تحییته. اینجا میگن سلو علیه و سلمو، یعنی و سلمو علیه. پس بناش چون نگفتن الیه عطف به قبل میشه، یعنی بر پیامبر صلوات بفرستید و بر او سلام کنید، که ما میگیم سلامون علیکم. اما اگر بخوایم تسلیم کسی بشیم میگن سلمو لهو. سلمو با علا که بیاد به معنای سلام کردن، میگن بر پیامبر اکرم سلام کنید. خب سوال، این آیه قرآن فقط برای مسلمانای زمان پیغمبره یا برای ما هم هست؟ خطاب های یا ایها الذین آمنو در قرآن خطاب هایی است که تا آخر ادامه داره، تا آخر دنیا. قرآن جاودانه است، خطاب های یا ایها الذین آمنو هم جاودانه است. خداوند به ما در زمان الان این خطاب میکنه، هر جا قرآن میگه یا ایها الذین آمنو
مخاطبش ما هست،
بدون هیچ واسطه ای داره با مؤمنین سخن میگه. ای مؤمنین، شما بر پیامبر صلوات بفرستید و به او سلام کنید، یا بر او سلام کنید. خب ما اگر سلام کنیم برای ما هست یا نیست؟ اولا قطعا هست. سلام ما رو پیغمبر اکرم متوجه میشه یا نمیشه؟ اگه متوجه نمیشه که کار ما لغوه، چی رو سلام کنیم؟ قطعا رسول خدا متوجه میشن، یا به این صورت که سلام ما رو به او ملائکه ابلاغ میکنن، یا به این صورت که خودشون متوجه میشن، که البته اعتقاد ما بیشتر همینه که ما وقتی میریم حرم امام رضا ما سلام میکنیم، امام رضا سلام ما رو متوجه میشه. بنابراین پس مال زمان پیغمبر نیست. اگر ما بر پیغمبر اکرم میتونیم سلام کنیم، میتونیم با او سخن بگیم. اتفاقا در سوره نور قرآن کریم در آیه 35 انوار مقدس 14 معصوم رو در قالب تشبیه‌هایی که اشاره به تاریخ زندگی اونها داره معرفی میکنه. حالا اگر لازم شد بعد یه بار دو سه جلسه راجع به این بحث کن. بعد در ادامه میفرماد که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این انوار مقدس در خانه هایی هستن که خداوند اذن داده که رفعت یابند، هم رفعت باطنی و هم رفعت ظاهری. استادی داشتیم که از دنیا رفتن، خدا رحمتشون، گفتن حدود 60-70 سال پیش در مشهد، وقتی که این به اصطلاح اون موقع این برج‌های بلند مشهد نبود، از دور که مسافرین می اومدن گنبد و گلدسته های امام رضا علیه السلام پیدا بود.
یه جایی هم از کماکان بهش میگن تپه سلام.
آره، که الانم
هست. آره.
الانم خیلی ساختمونا جلوشو گرفته. اون موقع به همون جاها که میرسیدن مرسوم بود اینطور که نقل میکنن قدیمی ها، قافله دارها، کاروان دارهایی که زائر می آوردن اونجا که میرسیدن، خلاصه از زائرین گنبد نما میگرفتن. یعنی وقتی گنبد پیدا شد از اونها یه مژده ای بود که دیگه نزدیک شدیم به شهر رسیدیم، چون خب حرکتشون کند بود. ما بعد میگفتن که یه کسی گفت که یعنی چی این گنبد گلدسته های به این بلندی برای حرم امام رضا. گفت بی اختیار این آیه به این عبارت قرآن به زبانم جاری شد، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. خدا اذن داده که این خونه ها رفعت یابن. خانه 14 معصوم که ما الان 6 حرم داریم غیر حرم الله که مکه مکرمه است، تالی تل به او 6 حرم: مدینه، حرم پیغمبر اکرم و حضرت زهرا، و 4 امام معصوم: امام مجتبی، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق سلام الله علیه اجمعین. نجف حرم امیرالمؤمنین علیه السلام، کربلا حرم سالار شهیدان هست سید الشهدا، کاظمین حرم امام هفتم و نهم، سامرا حرم امام دهم و یازدهم، و مشهد حرم امام رضا علیه السلام. اینا بیوت اهل بیت هست. می فرماید که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. خدا اذن داده که مردم برن توی خونه ها، خونه امامان اهل بیت، نام خدا اسم الله رو یاد کنن. خب سوال اینه، منظور از اسم الله چیه؟ اسم الله اولا این اسامیه که در قرآن اومده، مثلا قل ادعوا الله عبد الرحمن این ما تدعو فله الاسماء الحسنى. در حدیث داره که فرمودن نحن اسماء الله الحسنى. اسم گاهی لفظه، مثل کلمه مثلا سعدی. گاهی هم یک عینیت خارجی است. کتاب گلستان رو تا ببینیم ذهن ما متوجه سعدی میشه،
نویسنده کتاب میشه.
پس کتاب گلستان هم مثل لفظ سعدی دلالت بر مسما داره. الاسم ما دل على المسما، اسم چیزی است که ذهن انسان رو ببره پیش مسما. ائمه خدا فرمودن نحن اسماء الله الحسنى. طبق این فرمایش این آیه معناش این میشه، اذن الله ان ترفع، خدا اذن داده که این خونه ها رفعت یابه، یعنی حرم های اهل بیت، شش حرم، و یذکر فیها اسمه، مردم برن توی خونه ها اسم الله رو یاد کنن، یعنی در نجف برن اسم خدا امیرالمؤمنین رو یاد کنن، با او سخن بگن، نام او رو ببرن، برن در مدینه نام رسول الله رو ببرن، برن در کربلا همینطور. اینجاها رو خدا مرکز ذکر و عبادت خودش قرار داده. بعدم ادامه میده یسبح له فیها بالقدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، که حالا دیگه بحث با نیست بمون. پس اینکه ما توجه به پیغمبر میتونیم داشته باشیم حتی بعد از ممات او شکی نیست، این نکته اول.
من تصورم این بود که شما میخواییم بفرمایین که بریم مدینه حرم رسول الله، بریم نجف حرم امیرالمومنین، اونجا اسم خدا رو صدا بزنیم و اونجا عبادت کنیم. شما فرمودید که بریم اونجا اسم امیرالمؤمنین رو هم که صدا بزنیم، اسم امیرالمؤمنین هم اسم خداونده،
یعنی یاد کنیم امیرالمؤمنین رو که او اسم الله. هر دو معنا درسته، هر دوش هم میتونه منظور آیه باشه. در مدینه امام مجتبی اسم الله، بریم اسم الله رو یاد کنیم. وسط زهرا همینطوره، نحنو اسماء الله الحسنى، یعنی این آیه نشون میده که ما میتونیم بریم در حرم اهل بیت و اونا حرف بزنیم، اونا رو یاد کنیم، سخن بگیم باهاش. در این آیه شریف هم میفرماد که انهم ظلموا انفسهم جاؤوک، اگر اینها بیان پهلوی تو ای پیامبر. خب این آیه مال ما هم است یا نیست، یا فقط مال مسلمان های زمان پیغمبر بوده؟ هیچ به اصطلاح تخصیصی به این آیه نمیخوره
و هیچ دلیلی هم برای دلیلی توقف هم این معنا نداریم.
یعنی الان ما در نماز ببینید این سلام، صلوات بر پیغمبر واجبه. چرا؟ چون فرمان مولا واجبه، مثل اقیم الصلاه. نماز واجب خوندنش، تا یه حدی واجب، اضافه بر او
مستحب.
ما صلوات واجب داریم، کجا؟ در نماز، که اگر نگیم عمدن نمازمون باطل میشه. من تا صلوات واجب رو پیغمبر اکرم فرمودن صلوات بر من رو با آل بگید، بگید اللهم صل علی محمد
و آل.
خب بر پیغمبر که صلوات فرستادیم، بعدش باید بهش سلام کنیم. سلام برای خروج از نمازه. ما در تمام نماز یک کلمه با غیر خدا سخن نمیگیم، حتی با پیغمبر اکرم. اگر بگیم یا رسول الله نماز، نوعا میگن نماز باطل فقها. خب داریم با خدا حرف میزنیم، یه جایی که میخوایم خارج بشیم از نماز، باید خطاب رو از خدا برگردونیم به غیر. به کی؟ به رسول اکرم. اول بر او صلوات میفرستیم، صلوا علیه، بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد بر او سلام میکنیم. بر چه کسانی صلوات فرستادیم؟ محمد و آل محمد، به دستور خود پیغمبر اکرم. بر چه کسانی سلام میکنیم؟
بر پیغمبر،
بر محمد و آل محمد. عبارتش هم اینه، السلام علیکم و رحمت الله و برکات، یعنی ادامه همون کاره. ما بر پیغمبر اکرم صلوات فرستادیم، گفتیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد یه بار به شخص رسول اکرم سلام میکنیم، بگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. یه بار هم بر پیغمبر اکرم و آل او، همونایی که بهشون صلوات فرستادیم، صلوا علیه و سلموا، بگیم اللهم السلام علیکم
و
رحمت الله و برکات. بنابراین ما سخن گفتن با پیغمبر رو بعد از ممات او هم داریم. بگذاریم از این که اولیاء خدا در اون عالم حیند و در حرم امام رضا در این اذن دخول میگیم که من شهادت میدهم که تو تسمع و کلامی و ترد و جوابی، حرف من رو میشنوی، جواب من رو میدی. عملا هم میبینیم که خیلی جاها جواب میدن. خب حالا پیغمبر اکرم استغفارشون برای من اگر برم حرم او آیا معنایی داره یا لغوه که پیغمبر براتون استغفار کنه؟ چطوری؟
اصلا نکته اول همینی که اگر لغو بود قرآن نمی آمد.
احسنت. میگن مؤمنین برن به محضر پیغمبر، هم خودشون استغفار کنه هم پیغمبر براشون استغفار کنه. ما بریم به محضر پیغمبر که او برای ما استغفار کنه، این خودش شفاعت خواستنه. عملا داریم میریم اونجا، بعدم میگم که من گناهکارم، استغفار میکنم، شما هم برای من استغفار کنه. یا به زبان میاریم یا رفتن ما معناش اینه که تو هم برای من استغفار کن، من گناهکارم، اومدم به حریم تو که تو به درگاه خدا برای من استغفار کنی. بنابراین ما بر اساس این آیه قرآن از پیامبر اکرم شفاعت میخواهیم. اگر باب شفاعت باز شد، وهابی ها میگن که فقط از خود خدا باید شفاعت خواست، شفاعت خواستن از غیر خدا شرکه. میگیم خب در این آیه پس چی میگن؟ به ما راهنمایی میکنه قرآن که برید به محضر پیغمبر که او براتون استغفار.
این یکی از آیات فعلا.
یکی از آیات.
خیلی ممنون و متشکر. یه میان برنامه میبینیم، با ادامه بحث در خدمت جناب دکتر میرباقری در خدمتون هست.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
أحبك
وكما أحلى
خیلی ممنون که کماکان برنامه آیه های روش رو در شبکه حضرت ولیعصر نگاه میکنید. اگر مایلید که قسمت های ابتدایی آیت الکرسی رو که شرح و تفسیرش رو در خدمت جناب دکتر میرباقری بودیم رو هم ببینید و از مطالب اون جلسات هم استفاده بکنید، میتونید تو آرشیو سایت شبکه حضرت ولیعصر مراجعه بکنید و قسمت های قبلی رو اونجا ببینید و از این به بعد هم انشاءالله با ما همراه خواهید بود. فکر میکنم جلسه دهمیه که ما داریم برنامه آیه های روش رو در خدمت شما تقدیم میکنیم. مثل سایر برنامه های زنده شبکه هم این توضیح رو دوست دارم مدام بدم که ارتباط شما انشالله با برنامه بیشتر باشه. راه های ارسال پیام و تماس تلفنی، بیان نظراتتون، سوالاتتون و انتقاداتتون نسبت به برنامه و شبکه باز هست. دوستان برای شما زیرنویس خواهند کرد و انشالله بتونیم با حضور شما توی برنامه جذابتر و چالشی تری رو در خدمتتون تقدیم بکنیم. استاد، سوال ابتدای برنامه شرایط شفاعت بود که حالا یه مقداری به اون اصل شفاعت دوباره رسیدیم. میخوایم برگردیم به همون سوال ابتدایی که شرایط شفاعت چیست؟
اولین شرطش اذن الهی است در همه انواع شفاعت ها، چون شفاعت تکوینی که در همه عالم جاری است و چه در شفاعت حکمی و تشریعی که خداوند کسانی رو مأمور شفاعت خودش قرار میده، به خصوص در روز قیامت برای کمک به بندگان مؤمن که بتونن بارشون رو، خلاصه گلیمشون رو از آب بیرون بیارن، که تنهایی شدنی نیست. اولیش اذن خداست، یکیش همین آیه است، من ذا الذی یشفع عنده الا باذن. این اطلاق هم داره، هر نوع شفاعتی که باشه عند الله و در محضر خدا، هر همیاری و همکاری به اذن خداست. یک آیه هم آیه 3 سوره یونس که آیهشو خوندیم، که خداوند آسمان و زمین رو در 6 روز آفرید، ثم استوى على العرش يدبر الامر، بعد خداوند امور رو تدبیر میکنه. ما من شفیع الا من بعد اذنه، هیچ کس دخالت در هیچ کاری نمیتونه بکنه، کاری رو از این برنامه الهی در این مجموعه عالم نمیتونه بر عهده بگیره مگر به اذن خدای تبارک و تعالی. و در آیات دیگه هم هست، حالا مثلا در آیه 109 سوره طه میفرماید که یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن، مگر کسی نمیدونه، نفعی شفاعت برای کسی نداره مگر خدا درباره او اذن بده که این آدم میتونه مورد شفاعت شافعین قرار بگیره. یا در آیه 26 سوره نجم، و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا، چقدر فرشتگانی در آسمان ها هستن که شفاعت اونها فایده ای نخواهد داشت، بی نیازی حاصل نمی کند الا من بعد ای یعذن الله لمن یشاء و یرضا، مگر بعد از آنی که خداوند اذن بدهد برای کسانی که بخواهد و رضایت دهد. پس یک اذن الهی است. دو، عهد الهی. لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. کسی مالک شفاعت نیست.
مالک خداوند.
مالک خداونده. کسی توان این که بتونه به کسی کمک کنه، شفاعتی انجام بده نخواهد بود، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر اون کسی که عهدی رو در نزد خدای رحمان برگرفته باشه.
این معنایی که میفرمایید شامل همون دو مقصود ما میشه دیگه، شامل جفتش میشه دیگه استاد، یعنی اون معنای اون شفاعت
بله،
اصلی
بله،
و هم معنای شفاعت مصطلح.
بله، حالا به خصوص در قیامت باید عهدی باشه. مثلا خداوند باب شفاعت رو بر پیغمبر باز کرده، کنهو خدا عهد کرده که من به تو اذن شفاعت میدم. در حدیثی در ذیل همین آیه، آیه 87 سوره مریم، لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهد، امام صادق علیه السلام فرمودند طبق حدیثی که در بهار جلد 8 صفحه 36 اومده، الا من اذن له بولایت امیر المؤمنین والائمه من بعده.
این اون عهد است،
این اون فهوال عهد عند الله، یعنی کسی در مقام ولایت اگر باشه میتونه شفاعت شامل حالش بشه و یا اینکه شفاعت کننده ای باشه. سوم، رضایت الهی، یعنی خدا باید راضی باشه که کسی مورد شفاعت قرار بگیره. ائمه خدا هم کسی رو شفاعت میکنه که میدانند خدا راضی است. یوم اذ لا تنفع الشفاعه، همون آیه 109 سوره طه، در آن روز نفعی نمیرساند شفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، یعنی از گفتار او خدا باید راضی باشه که بخواد برای کسی شفاعت بکنه. و در همون سوره نجم هم داره که چقدر فرشتگانی هستند در آسمان ها که شفاعتشون سودی نمی بخشد، الا من بعد ایذن الله لمن یشاء و یرز، خدا اذن بده برای کسی که بخواهد و راضی باشه. یعنی خدا باید راضی باشه که کسی مورد شفاعت قرار بگیره. شافعین هم در حوزه رضایت خدا شفاعت میکنن، ولی خداوند بهشون اذن داده. مثل هدایت، خداوند پیغمبر اکرم رو مأمور هدایت ما قرار داده، اما میگن شما هدایت خودتو انجام بده، ولی اونی که خدا مهر بر قلبش زده، دشمنی کرده با خدا و با رسول خدا، او از این هدایت بهره ای نمیبره. و به اصطلاح پس اذن و عهد و رضایت خدای تبارک و تعالی. در حدیث دیگری داره که ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیتهی مشفقون، فرشتگان و یا اولیاء خدا که بخوان شفاعت کنن شفاعت نمی کنن مگر برای کسانی که خداوند راضی باشد و خود اونها از خشیت خدا هراسناکن. از امام رضا علیه السلام لما سئل عن قوله تعالی لمن ارتضا فرمودن لا یشفعون الا لمن ارتضا الله دینه، شفعاء در روز قیامت برای کسانی شفاعت میکنن که خدا از دین اونها راضی باشه. سوال، کدام دین رو خدا از برای ما راضیه؟ دینی که ولایت امیرالمومنین
امیر رضیت لکم الاسلام و دین و روز ولایت.
وقتی ولایت امیرالمومنین اومد تو حوزه اسلام،
این دوباره به همون شرط دوم، به اون عهده بر نمیگرده
اصلا، تقریبا همون میشه، مزامین خیلی به هم نزدیکه. یعنی دینی رو که خدا راضی شد وقتی بود که اسلامی بود که امیرالمومنین هم واردش شد.
استاد البته باز من همینجور که فرمایشات شما رو گوش میکردم به یه نکته دیگه فکر میکردم که من سوالم رو پرسیدم که شرایط شفاعت چیست؟ شرایط شفاعت یک بار یه شرایطی اون شفاعت کننده باید داشته باشه، یه بار اون کسی که قرار مورد شفاعت قرار بگیره باید یه شرایطی داشته باشه. فکر میکنم اگر اینا رو به تفکیک بگید باز برای مخاطبان خیلی روشن‌تر میشه.
کسی قدرت شفاعت نداره، لا تملکون، مالک شفاعت نمیشوند، لا یملکون الشفاعه، مالک شفاعت نمیشوند، نمیشود الا مگر او کسی که اتخذ عند الرحمن عهدا، در نزد خدا یک قرار و مداری باش بسته شده. مثلا گفتن کسی در راه خدا شهید بشه، این مقدار حق شفاعت داره که حالا بعد میگه.
خیلی من استاد ببخشید، معذرت میخوام. تماس داریم از یکی از بینندگان عزیزمون، جناب آقای بنیاسی از همدان. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم
مجری عزیز و استاد گرامی.
خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله،
بفرمایید آقای بنیاسی.
یه چند تا سوال داشتم. یکی از سوال ها اینه که تو برنامه های قبل استاد فرمودن که فرشته ها هم تو این موقعی که شفیع قرار میگیرن اجری میبرن، آیا فرشته ها هم احتیاج به امر به اجر دارن در روز قیامت یا نه؟ دومین سوال، تو آیه 19 سوره تکبیر در مورد همین جبرئیل که قطعا این قرآن سخن فرستاده ای ارجمند است، این منظور از این آیه همین شفیع بودن جبرئیله؟
این آیه رو یه بار دیگه میفرمایید آقای بنیاسی؟ آیه رو متوجه نشدم من.
آیه انه لقول رسول کریم،
که قطعا این معنی این قرآن به این شکل که قطعا این قرآن سخن فرستاده ای ارجمند است، منظور از این سخن منظورش همین شفیع بودن جبرئیل یا نه این سخن مستقیم از خود جبرئیله؟ سومین سوال، در یک کلیپی دیدم که یه آقایی، حالا اسمی میبرم کیه، گفت که تو قیامت حتی تو جهنم ما میتونیم توبه کنیم. حالا این شاید مرتبط با برنامه نباشه، حالا ما شفاعت داریم روز قیامت، ما توبه تو جهنم دیگه یه مقداری سازگار نیست با هم. خواستم یه توضیح هم در این باره اگه
چشم. حتما.
در مورد برنامه تونم واقعا تشکر میکنم،
لطف دارید شما،
خیلی ممنون از برنامه پربارتان و واقعا استفاده شایانی میبرید.
خدا خیرتون بده انشالله آقای بنیاسی. خیلی ممنون و متشکر. پاسخ ها رو جناب آقای دکتر خدمت شما تقدیم میکنن، از طریق گیرنده خودتون برنامه رو ادامهش رو مشاهده کنید. خیلی ممنون از تماستون و لطفتون نسبت به برنامه آیه های روش، متشکرم. استاد بفرمایید.
از برادر عزیزم جناب آقای بنیاسی فرمود.
بله بله بله،
بسیار تشکر میکنم هم از لطفشون و هم از سوالات بجا.
سوال اولشون بود که فرشته ها نیاز به اجر دارن یا نه؟
همه در پیشگاه خدا نیازمندن. مشرکین ارواح عالیه‌ای رو مطرح می‌کردن در عالم بالا که اینا رب النوع هستن و بعد به اونها توسل می‌کردند و می‌پرستیدند و اینا. قرآن در سوره اسراء می‌فرماید که اولئک الذین یدعون، یه حقایقی درسته در عالم بالا هستن، ارواح عالیه‌ای هستن، اما همین ارواح عالیه که اینها میپرستند اونها رو میخوانند، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب، خودشون در جستجوی وسیله ای هستند که هر چه بیشتر بتونن به خدا نزدیک بشن. و یخافون و یرجون رحمته و یخافون عذابه، همون اونها به رحمت خدا امیدوارن، از عذاب خدا نگرانن. ان عذاب ربک کان محذورا، البته عذاب پروردگار تو چیزی است که باید ازش حذر بشه. اینکه فرشتگان هم عنایت خدا رو میطلبند، خداوند به اونها عنایت میکنه و چه بسا در قبال عباداتشون اجری هم برای اونها از قرب بیشتری پیدا میکنن به خدا. ممکنه ال اجرشون این اجرهایی که برای ما هست، مثلا نعیم مادی اینا، برای اونها این مدلی نباشه، اما این که به خدا تقرب می جویند، ما هم اجر معنوی داریم هم اجر مادی داریم. اجر اونها چگونه است نمی دونیم، ولی اجر براشون مطرحه.
سوال دوم
آیه 19 سوره تکبیر رو فرمودن که درباره قرآن داره، انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. این قرآنی که الان در دست شماست، این قول رسول کریمه. رسول یک جا پیغمبر اکرم رسول الله هم، ملائکت الله هم رسول الله هم. در سوره فاطر می فرماید که جاعل الملائکت رسول، همون اول سوره، الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکت رسولا اولی اجنهته، ملائکه رو رسولان خود قرار داد. اینها ابزار پرواز دارن، بال دارن. حالا بالشون مثل بال کبوتر لازم نیست باشه، هواپیما هم بال داره، ابزار پرواز دارن. بعضیشون دو تا، بعضیشون سه تا، بعضیشون چهار تا، مثنا و ثلاث و ربا و یزید و فی الخلق ما یشاء. برای بعضی خدا بیشتر هم قرار میده، که در جای دیگه داره اینا وقتی میان برای مأموریت و سابقات سبق و از هم دیگه جلو میزنن در اجرای مأموریت خدا. اینا به اصطلاح رسولان خدا هستن. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، یا اونایی که برنامه ریزی میکنن برخلاف پیغمبر اکرم و دین خدا، رسولان ما مکرشون رو مینویسن. یعنی اون ملائکه ای که اعمال ما رو ثبت میکنن، اینا فرستادگان خدا هستن. سرآمد همه ملائکت الله روح القدسه، که قرآن ازش به رسول کریم تعبیر میکنه. از طرف خدا مأموریت داره قرآن رو بیاد برای پیغمبر اکرم ابلاغ کنه، تلاوت کنه، که در سوره شعرا از آیه 112 بحثی شروع میشه. چند آیه بعد اینه که نزل به روح الامین علا قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. روح الامین یا روح القدس یا جبرئیل این قرآن رو از ناحیه خداوند نازل کرده بر قلب تو، که تو از منذرین و هشدار دهندگان باشی. روح القدس بلسان عربی مبین این قرآن رو بر تو نازل کرده، یعنی قرآن با عبارات توسط روح القدس بر قلب پیغمبر نازل شد. پس قرآن سخن رسول کریم الهی است. بعد پیغمبر اکرم که برای مردم تلاوت میکنن سخن پیغمبر هم میشه، اما نه روح القدس و نه رسول الله، هیچ کدوم سخن خودشون نیست، این سخن ذات احدیته.
سوال ایشون این بود که این انه لقول رسول کریم، این همون بحث شفیع بودن و یعنی همراهی جبرئیل برای خداونده که قرآن رو نازل کرده، یا نه
احسنتون یعنی اشاره کاریست.
به معنا هم داره.
بله بله، شفاعت به معنای عام،
شفاعت توحید. بله،
یه برنامه ایست، کار خداست که قرآن در سینه پیغمبر اکرم قرار بگیره، جبرئیل واسطه است،
جبرئیل شفیعه، جبرئیل برای نزول قرآن.
احسنتون، مأمور الهی، شفیعی به معنای مأمور، مأمور الهی است که خودش نوعی شفاعت، انجام مأموریت، نوعی بر عهده گرفتن کار و در حقیقت شفاعت. بله، روح القدس در اینجا کما اینکه پیغمبر اکرم کلام خدا رو به ما ابلاغ میکنه، این برنامه خداست که خداوند میخواد ما هدایت بشیم، پیغمبر اکرم این کار رو انجام میدن، یعنی خدای تعالی پیغمبر اکرم رو مأمور اجرای این هدف خودشون قرار دادن و اتخاذ شفیع کردن. در حقیقت شفاعت از بالا به پایین، یعنی خداوند پیامبر رو به عنوان شفیع قرار داده، که یعنی شفاعت پیغمبر اکرم دو طرف است، از یک طرف از طرف خداوند هدایت رو به ما ابلاغ میکنه، از یک طرف حاجت ما رو پیامبر اکرم به خدا ابلاغ میکنن، شفاعت دو سویه یا برآورده میکنن.
خیلی ممنون. سوال سومشون این بود، این حرفا آی دکتر این روزها زیادم شنیده میشه متاسفانه، یا خوشبختانه نمیدونم واقعیتش، توبه در جهنم آیا امکان داره یا نه؟
شاید من یه آیه قرآن رو عرض کنم خود به خود جوابی بر این بحث باشه. در آیه 17 سوره نساء می فرماید که انما التوبه علی الله، یه توبه ای بر عهده خداست. یعنی چی توبه؟ یعنی بازگشت. توبه ما بندگان با اله است، تاب العبد الی الله، از صراط بندگی، صراط مستقیم خارج میشیم، تا متوجه میشیم و برگردیم دو دفعه به صراط بندگی عذرخواهی کنیم. یه توبه هم خدا داره. وقتی بنده معصیت میکنه، خدا نظر لطفشو بر میداره، قهر میکنه. اما این قهر رو لطف خدا بر نمیتابه، میاد در دل بنده ایجاد حالت پشیمانی میکنه، که متن روایت اینه که اگر بنده مؤمن گناه بکنه، هر وقت باشه خدا او رو متذکر میکنه که توبه کنه. گر خدا خواهد که غفاری کند، میل بنده جانب زاری کنه. توبه خدا بر بنده است، تاب الله علی العبد. وقتی بنده توبه کرد، میاد نظرشو از قهر به لطف بر میگردونه. این توبه خداست. ای که خدا توابه زیاد تو قرآن داریم، معمولا هم ترجمه میکنن توبه پذیر. نه، توبه کننده است خدا، او بیش از ما توبه میکنه. یکی از مصادیق توبه پذیری خداوند، توبه کردن خداوند، توبه پذیری اوست. ای که بزرگان گفتن توبه خدا بین دو تا توبه، ببخشید، توبه بنده بین دو تا توبه خداست. یه بار او میاد دل بنده رو به شور میاندازه، بنده هم آمادگی داره، تا متذکر میشه میگه خدایی ببخش. وقتی بنده توبه کرد، خداوند مجدداً بر او نظر لطف میکنه، او رو در آغوش رحمت میگیره و گناه او رو میبخشه.
یه بار یه کاری میکند خداوند که شما به اون سمت توبه بیاین، یه بار بعدش که شما توبه کردین، خدا اون نظر قهرش رو برمیگردونه.
پدر و مادر یه بارقه ای از اون لطف خدا در وجودشونه، یه سر سوزن میبینیم در پدر مادرها، این رو میبینیم. وقتی قهر ایجاد میشه، مقصرم فرزنده، اما این محبت پدر یا مادر این قهر رو بر نمیتابه. یک کسی رو واسطه میکنه بره با فرزندش صحبت کنه که بیاد عذرخواهی کنه، او میره این کار رو میکنه. وقتی فرزند میاد عذرخواهی میکنه، او رو در آغوش محبت میگیره و مثل که گناهی مرتکب نشد. خب در این آیه 17 سوره نساء می فرماید انما توبتو علی الله، یه توبه ایست بر عهده خدا، یعنی که خدا اینجا حتما بر خودش لازم میدونه بر بنده توبه کنه، نظرشو به رحمت برگردونه. این توبه درباره کیست؟ للذین عملوا السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. توبه ای که بر عهده خداست، مربوط به کسانی است که عملی رو از روی جهالت انجام میدن، زود توبه میکنن. خدا بر خودش لازم میدونه نظر لطفشو شامل حال ای بنده کنه، توبهشو بپذیره.
یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب، سریع توبه کنن.
فاولائک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما. من تشکر میکنم از برادران داخل استودیو و برنامه که این آیات رو فوراً نمایان میکنه. آیه بعد رو ببینید، و لیست توبت للذین یعملون السیئات، اما یه دست توبه براشون نیست، خدا نظر لطفی به اینا نمی کنه.
و لیست توبه،
اینا کسانی هستن که مرتب عمل سیئه انجام میدن، حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، دم مرگ آثار مرگو که میبینه میگه حالا توبه کردن. این اصلا توبه نیست دیگه، توبه برای اینها، توبه ای از طرف خدا برای اینها نیست، یعنی قبول نمیشه.
یک بعدش هم دوز به صراحت داره دیگه، وللذین یموتون،
وللذین یموتون و هم کفار، یا اونایی که در حال کفر میمیرند، اینا دیگه تو وقت توبه گذشته. توبه یعنی موقعی که من بتونم برگردم، اینا که امکان برگشت.
حالا استاد، چون توی آیه میفرماید یموتون و هم کفار، اگر کسی واقعا کافر نباشد، یعنی مؤمن باشد، ولی خب بالاخره گناهانی کرده، او هم اون دنیا دیگه
توبه دیگه وقتش گذشته، میتونه توسل کنه، التماس کنه ببخشنش. اما توبه اینه که برگرده از گناه به بندگی خدا، فرصتی برای کار نداره.
اگر مؤمن از دنیا رفته باشد و دارای گناهانی باشد، اون دنیا میتونه امید داشته باشه به شفاعت.
آها، امید به شفاعت داشته باشه، نه توبه. چون وقت توبه نیست. توبه یعنی برگشت، یعنی من برگردم از معصیت، عذرخواهی کنم، برم جبران کنم.
اگه این مباحثی که مطرح میکردن، مثلا مبنا این بود که اولندش که همیشه برای توبه راه هست،
همیشه تو دنیاست.
خب نه، حرفشون این بود که مثلا، یعنی یکی از استدلالا این بود که خداوند چی گیرش میاد که مثلا ما اون دنیا هزاران سال در آتش بسوزیم، یه چندین سالی ما رو میسوزوند بعدش خسته میشه میگه برید بهش، مثلا یه تعبیر اینجوری بود.
اون حرف دومی است که حداقل عده‌ای در جهنم شفاعت میشن، مدتی که جرم گیری شدن شفاعت میشن میرن به بهش. اما اینکه اونا بتونن توبه کنن، توبه معنی نداره. توبه یعنی برگشت به صراط مستقیم. یه دانش آموزی درس نخونده، یه روز به امتحان یه دفعه ناراحت، آخ توبه میکنه، برمیگرده، همه کاراشو میذاره کنار، میشینه درسشو میخونه.
حتی طبق آیه‌ای که شما فرمودین همه معانی رو کامل گفته بود تو همین آیه، یعنی فرمودید همین یه آیه رو بخونم کفایت میکنه. واقعا همین بود، حتی از حضر احد الموت، یعنی نزدیکی مرگ رو هم میفرماید اون توبه قبول نیست،
یعنی موقعی که معلومه داره میمیره.
آره معلومه داره میمیره دیگه، در بستر احتضار مثلا
یه روز به مرگ، یه هفته به مرگ توبه کنه میپذیرن. اما وقتی دیگه آثار مرگ اومده، وصیت هم اون موقع میگن پذیرفته نیست دیگه، وقت گذشته تمامه داره.
خیلی استاد، یک دقیقه وقت داریم، اگر نکته‌ای دارید تا فکر کنم جلسات بعد هم رو باید راجع به شفاعت صحبت کنیم.
بله، حالا من یه روایاتی است درباره کسانی که شفاعت میشن، چه کسانی شفاعت میشن، چه کسانی شفاعت میتونن کنن حتی بعد از انبیا و اولیا. باب شفاعت باب رحمت خداست، نگیم پارتی بازی، خود خدایی باب رو باز کرده. قل لله شفاعت و جمیعا، یعنی خداوند این باب رو، مثل هدایت همش از آن خداست، پیغمبر اکرم مأموره.
خیلی ممنون و متشکرم. خیلی ممنون که آیه های روش رو تماشا کردین، امیدوارم مباحث براتون قابل استفاده باشد، بر بنده حقیر که خیلی خیلی قابل استفاده است، امیدوارم برای شما هم این گونه باشد. فکر میکنم ما دو سه جلسه دیگه شاید راجع به بحث شفاعت اگر بخوایم کامل صحبت بکنیم در حد توانمون، انشاءالله دو سه جلسه دیگه راجع به بحث شفاعت صحبت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بشتو بزرگی، بشتو بی از تو جلاله، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.